بسم الله الرحمن الرحيم. هفته قبل 4 مستندی که برای ابعاد پنهان شخصیت و لایه‌های ناپیدای شخصیت بود، یک جمع‌بندی کردیم و نتایجی که تا به حال از اون آیات به دست آورده بودیم خدمتتون عرض شد. به مناسبت بحث نسیان و اون معادله‌ای که در آیه شریفه برقرار شده بود بین نسیان الله و نسیان النفس، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم، که آیه می‌فرمود این ترتب واقعی است که نسیان الله موجب نسیان نفس می‌شود و اگر کسی خدا را فراموش کرد در حقیقت خود را فراموش کرده است. به مناسبت این آیات ما منتقل شدیم در حقیقت به روایات و آیاتی که در حوزه معرفت النفس هست. می شود گفت این پنجمین مستند هست که نسبتی هم با بحث قبلی داره، که روایات و آیاتی که با بحث معرفت النفس و معرفت الرب داره. علت این که اینجا این روایات من عرف نفسه فقط عرف ربه و مستندات قرآنی را متعرض میشیم، علاوه بر این که نسبتی با بحث قبلی داره، اینه که خود اینها مستقل بنابر یک برداشت و تلقی میتواند از ادله لایه های پنهان شخصیت به حساب بیاد. لااقل اونطور که پاره از فلاسفه و یا بیشتر عرفا بهش اشاره میکنند، شناخت نفس که میگن انسان را به شناخت خدا میرساند، برای اینکه یک لایه های پنهانی در شخصیت انسان وجود داره که وقتی اونها را شهود کرد و به اون زوایای پنهان راه یافت، در اونجا میتواند خدا را هم شهود بکنه. و این نشون دهنده این است که یک زوایای پنهانی وجود داره که دستیابی به اون زوایای پنهان انسان را میسره، و اگر هم کسی به اونجا برساند، ویژگیش هم اینه که اون زوایای پنهان انسان را با خدا متصل میکنه. در حقیقت اتصال و ارتباط اون ابعاد که به ظاهر و در آغاز ناپیدا هست با عالم غیب یک اتصال قوی است، و کسی که به اونجا برسد به خاطر اون اتصال قوی در حقیقت کانالی میشه برای اینکه با به شهود اون عالم غیب و معرفت الرب نائل بشه. اینجور تقریری در اینها وجود داره که موجب میشه که خود این روایات و همطور آیاتی که حالا بعد مرتبط با این بحث هست به عنوان یک مستند، هم به عنوان پنجمین مستند و بحث مورد توجه قرار بگیره. حالا این نتیجه گیری من به عنوان تقریر اولیه بحث عرض کردم، بعد از مباحثی که در این روایات و آیات مرتبط با آن هست میتوانیم راجع به این داوری داشته باشیم و اینکه آیا این روایات این رو میگوید یا نه. خب این یک مطلب که طرح این بحث هم بی تناسب با بحث قبل نیست، هم این که به طور مستقل هم خودش قابل یک تقریری است که ما مرتبط با بحث هست. نکته دیگر هم این که این احادیث من عرف نفسه فقط عرف رب، گفتیم هفته قبل که ولو در یک روایت معتبری هم نیامده باشه، اما تعددی داره که قابل اعتماد و اعتناست، حالا یا با همین تعبیر من عرف نفس فقد عرف ربه یا با تعابیر دیگری که اونها معید همین معنا و مفهومه. این هم نکته دومی که تا هفتم به شکلی بهش اشاره کردیم. البته از قدیم به ذهنم بود که یک حدیث یا دو حدیث معتبرم در این زمینه هست، اما پیدا نکردم. در حدی که حالا منابعی که دستم بود مراجعه کردم پیدا نکردم. این هم نکته دوم. نکته سوم این که این به یک شکلی میتوان بگیم اون آیه سوره 8 با این روایت در واقع عکس نقیض به حساب میان. این داره که من عرف نفسه فقط عرف ربه، کسی که خدا را خود را بشناسه به خدا هم راه یافته است. و عکس نقیضش این است که من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، کسی که خدا را نشناسد و شناختی نسبت به خدا نداشته باشه، حالا من لم یعرف با نسیان قابل انطباق دیگه، اون وقت لم یعرف نفسه. این همون میشه لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، نسیان خدا کردن و خودشون رو فراموش کردن. به شکلی می شود بگیم که اینها نوعی عکس نقیض هم هستند. و من عرف نفسه فقط عرف ربه، عکس نقیضش میشه که اگر خدا را نشناخت، کسی که خدا را نشناخت، این به صورت موجبه کلی هم می تواند چه بشه، هر کسی که خود را بشناسد خدا را شناخته است. عکس نقیض این موجبه کلیه است که هر کسی که خدا را نشناسد پس خود را نشناخته است، چون حد اقل اینه که من عرف نفس فقط عرف ربه، اینه که حد اقلش اینه که یکی از راه های شناخت خدا طبق مفاد حدیث شناخت نفسه، با خودشناسی میشه به خداشناسی رسید. این حد اقلش اینه که یکی از این راه ها اینه. و عکس نقیضش این میشه که کسی که خدا را نشناخت دیگه معناش اینه که هیچ کدام از این راه ها را نرفته، این راه هم نرفته دیگه، اینم منتفیه. ولی لذا البته اون از این عکس مستویش که من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، اون رو نمیتونیم به طور کلی دست بیاریم از این. ولی عکس نقیضش رو چرا؟ من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، ولی من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، اون رو به طور مطلق نمیتونیم بگیم، دلیل دیگه میخواد. ولی با این از خود این متن و این گزاره اون عکس نقیض دست میاد به صورت موجبه کلیه. وقتی میگه که الانسان و حیوانون کل مال و حیوان لا انسانه، ولی عکس مستویش به صورت عکس قاعده کلی نیست، صورت کلی نمیتونه داشته باشه. از آن من عرف نفسه فقط عرف ربه، یک قاعده این داره که کل من لم یعرف ربه لم یعرف نفسه، این کلیه. اما اون طرفش عکس مستویش که کل من لم یعرف نفسه لم یعرف ربه، نه، چون حصری در این نیست، نیاز به یک حصر داره که در این نیست. این حالا یک جنبه منطقی قضیه است که حالا در منطق ملاحظه کردید و روشنم هست. اون وقت به نحوی میتوانیم اون آیه ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم که قبلا میگفتیم، عرض شود که به نحوی و بنابر یک وجه میتواند همین عکس نقیض باشه با این دوتا مقدمه. یکی این که معرفت و عدم المعرفه به نحوی همون درش تذکر و یاد به یاد داشتن ملحوظه، معرفت زمینه ای نیست، معرفت بالفعل. این معرفت بالفعل همراهی با نوعی تذکر، عدم معرفتش هم میشه نوعی نسیان. یکی که عدم المعرفه نوعی نسیانه. و این یک نکته مقدمه. مقدمه دیگه هم اینه که آیه که میفرماد لا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، اینجور بگیم که نسیان خداوند نشان دهنده اون نسیان نفس است. یعنی کسی که لم یعرف ربه، این نشون میده که خودش هم را نشناخته. اگر اینجور بگیریم اون وقت عکس نقیضش میشه. اما این بنابر این تقریره. اما اگر اونجور نگیریم بگیم که نسیان خدا موجب میشه که خودم را فراموش بکنه، به صورت مجازات بگیریم و وقت دیگه عکس نقیض نمیشه. این هم یک نکته که حالا خب نکته دقیقی هم هست، بعدم روش میتونید تأمل بکنید و حالا شاید بیش از این دیگه اینجا ضرورتی نداشته باشه بیش از این بستش بدیم. اما بدون تردید به شکلی این آیه و این روایت نشون میده که یک نوع ارتباط بین معرفت النفس و معرفت الله، و بین نسیان النفس و نسیان الله، نسیان الله و نسیان النفس وجود داره. این هم یک مطلب. اما مطلب بعدی هم در این روایات این است که این هم نکته رو قبلا گفتیم ولی حالا باز هم یک تکراری میکنیم که من عرف نفس فقط عرف ربه، گفتیم دو احتمال داره، یکی اینکه نفس معنی همون خودشه باشه، یکی معنی که نه همون جان او باشه که در مقابل در واقع بدنش هست، تا جانی که متعلق به بدن هست. این دو احتماله، من عرف نفسه یعنی خودش رو بشناسه، که خود که میگیم همه وجود او رو میگیره به هر حال، به نحوی هم حالا ولی اون که خود اصلی نفسه ولی به نحوی بدن هم میتونه در ارتباط با اون قرار بگیره. اما اگر نفس رو مقابل بدن قرار بدیم دیگه میشه اون حیثیت روحی که تعلق به بدن داره، اون وقتی که خود بدن دیگه از محدوده این دلالت میره بیرون. این هم یه نکته که هفته قبل گفته بودیم، مطلب چهارمی که هفته قبل گفته بودیم. اما مطلب پنجمی که الان بیشتر دیگه با بحث مرتبطه میخوایم عرض بکنیم این است که خب من عرف نفسه، حالا چه به معنای اول بگیریم چه معنای دوم، چه ابعاد و زوایایی داره؟ معرف خودش رو بشناسه به خدا هم پی خواهد برد. این به سه چهار حداقل روی کرد و زاویه تفسیری میتونه اینجا داشته باشه که البته ممکنه قابل جمع هم باشه. یکی من عرف نفس فقط عرف ربه را بگیم که در حوزه همون کشف انی از طریق آیات هست و بیشتر هم بیاریم در محدوده بدن. من عرف نفس فقط عرف ربه بنابراین معنای اول بگیریم و یک قلم روی از این معادله این است که کسی که بدن خود را و این شگفتی های عالم جسم و طبیعت خود را بشناسه با همه اون عرض عریضی که داره از آیات الهی که در این بدن وجود داره، خب کسی که خودش را از حیث بدنی بشناسه به خدا هم پی میبره. همونطور که اگر افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، اگر به جهان بیرون نگاه بکنه، فی الافاق نگاه بکنه، آیات الهی را میبینه، همونطور در بدن خودش هم اگر بنگرد آیات الهی را میتونه ببینه. این یک معنایی که یک جلوه معنایی از این حدیثه که یه مقدار البته این که ناظر به این بعد بدنی باشه یه مقداری بعیده، ولی اون که در تفسیر این و بعضی آیات مرتبط محققین و مفسرین اشاره کردن به این که کسی اگر نگاه بکنه به این سیستم قلب، مغز، همین سیستم طبیعیشه، نه اون روحی و معنویش و سلسله اعصاب و همون چیزهایی که حالا در توحید مفضل آمده، بعد هم ابعاد و زوایایی که علم و دانش تشریح و بدنشناسی و نمیدونم اینها کشف کرده و پزشکی و امثال اینها کشف کرده، این یک معناست که یه مقدار بعیده، چون من عرف نفسه بیشتر جنبه روح و نفس و اون اصطلاح دوم اقوا و اقرب به ذهن بود. مفهوم دوم یا جلوه معنایی و مصداقی دیگر این شناخت و شناخت نفس و خودشناسی همون حوزه روح و روان هست به عنوان یک امر مجرد، اما نه به لحاظ اون ابعاد شهودی و اون ابعاد ناپیدا، نه، این مجموعه جان آدمی با اون تنوعاتی که داره، تجلیاتی که داره، اوصافی که داره، احوالی که داره، این هم خودش یکی از آیات الهی است. چطور جسم ما مثل کره زمین، مثل خورشید، مثل همه پدیده های عالم طبیعت آیاتی درش هست که ما را به خدا میرساند که معنای اول بود و یا جلوه معنایی اول بود. در جلوه دوم معنایی